دیگر کشورها. عکاسی از طبیعت گفتگوی عاشقانه با سرزمین ما هست. وقتی از دشت‌های فرخار، قلب‌های باغ‌های هرات زیبا یا کوه‌های پروان ما عکاسی می‌کنیم، مثل این است که با طبیعت هم‌نوا می‌شیم و با طبیعت صحبت می‌کنیم. این تجربه قلب ما را به افغانستان پیوند می‌زند و ما را به حفاظت از این میراث متحد می‌سازد. کاشی فرصتی بیشتری می‌بود که یک مقدار بیشتر صحبت می‌کردیم. چند پیشنهاد داریم برای عکاسی طبیعت در افغانستان. شروع از نزدیک، و محل زندگی خود ما شروع بکنیم و اشتراک هوشمندانه داشته باشیم. تصاویر با توضیحاتی درباره مکان و اهمیت آن در فضای مجازی منتشر بسازیم. هنگام عکاسی با محیط زیست ما احترام بگذاریم و از آسیب به گیاهان یا حیات وحش پرهیز بکنیم و دوستان و خانواده خود به عکاسی از طبیعت دعوت بکنیم، الهام بخش اونا باشیم برای عکاسی از طبیعت افغانستان و داستانهای خود با آنها به اشتراک بگذاریم. خب نکته آخری که بیایم در روز جهانی عکاسی طبیعت با ثبت تصاویر دریاچه‌های بند امیر یا دریاچه بند امیر، دشت‌های هلمند، کوههای پامیر و دیگر زیبایی‌های افغانستان که در جای جای این سرزمین هست، عشق به سرزمین خدا، به وطن خدا، به جهانیان نشان بدهیم. این روز زیبا برای همه شما عزیزان مبارک باشه.
چشماتو باز کن، مسیر رو به رو تو ببین، واسه یه لحظه کنار آرزوهات بشین، بذار که دنیا ببینه آروم نداری، مثل یه کوه محکم ترسی از بارون نداری، بسازی امروز و فردا تو، تو میتونی نبازی عشق تو دنیا تو، تو میدونی خوشبختی نزدیکه، بجنگ و سرنوشت، بجنگ و دردات، ما کشت و قلبت تموم خستگی تو، ببین تو از دور طلوع زندگی تو.
صبح شما بخیر باشد. به لحظات پایانی برنامه کافه صبح رسیدیم. این هفته با شما عزیزان از فرهنگ تشکر و سپاسگزاری در زندگی استفاده صحبت میکنیم و امروز از این گفتیم چطور میتونیم از دیگران به درستی تشکر کنیم. فردا چه خواهیم گفت؟ فردا به یاری خدا سوال ما از شمایی خواهد بود که چه چیزهایی مانع تشکر ما از دیگران می شود. تا فردا، کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی، دعا دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
هم با نام او شروع می کنیم که یگانه و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانه مهربان، قندوله خندرو، سلام 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 کلمه عزیز و مهربان، سلام و روزتان بخیر و نیکی. چیال دارین و چی میکنین؟ الهی که سرحال و بانشات و خندرو و پر انرژی باشین. الهی که هر جای برنامه خودتان هم میشنوین جانتان جور باشه و خوش و خورم باشین. امروزم 15 دقیقه مهمان خانهتان هستیم. تشکر که مثل هر روز برنامه خودتان رو همراهی میکنین. بشاپرک امروز خوش آمدین. یک شماره داریم در افغانستان که با واتساپ متصل است. از طریق این شماره هم میتونین پیام نوشته کنین و هم صدای گرمتان روان کنین. البته باید از کلانای عزیزتان کمک بگیرید. و اما شماره 0093794717144. ما منتظر صدای دلنشین و پیامای زیبای خودتان هستیم.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودتان شاپرک.
تابستان نزدیک میشیم. هنوز تابستان شروع نشده، خیلی از شهرها هوایشان گرم شده. البته اگه هوا فقط گرم یا سرد شده خیر است، اما گاهی هوا علاوه بر این که گرم یا سرد میشه، بخش بعدی یک نمایش است. وقتی بشنوین متوجه میشین که هوا غیر از سرد و گرم شدن دیگه چه تغییری ممکن است که داشته باشه.
کار خوبی کردی که آمدی فاطمه جان.
خانه تنهایی دق آورده بودم.
من دق آورده بودم، خیلی هم به حوصله شده بودم.
حالی میتونیم یک کت بازی و ستیری کنیم.
کاش که فرشته هم میبود.
اگه میبود خیلی خوب میشد.
میگم موافق هستی که بریم از مادرم اجازه بگیرم بریم همین پارک نزدیک خانه؟
فکر خوبی است.
بچم که چرا گلونم کمی میسوزه؟ فقط بگویی که دود درون حلقم رفته.
من همین حسه دارم، نکنی که هر دوی ما ناجور شده باشه.
نی فکر نمی کنم. حالی بریم از مادر جانم اجازه بگیرم.
بریم.
فاطمه جان، مادر جانت حالش چطور است؟
شکر، تشکر از خودتان.
زنده باشی، خوش آمدی جان خاله.
فاطمه، تیز چایی تا بخو که سرمو ناوخ نشوه.
جان مادر، هر دوی تان میخواین جایی برین؟
میخواستم از خودتان اجازه بگیرم که بریم تا همین پارک نزدیک خانه.
اما به نظر من بهتر است که امروز نرویم.
چرا خاله جان؟
به خاطر هوا فاطمه جان.
به خاطر هوا؟ ما میریم که حال هوای ما دیگه شبه مادر جان.
اتفاقا به این هوا حال هوایتان دیگه نمیش عزیزم، ناجور میشین.
منظورتان چیست؟
به خاطری که امروز صبح رادیو اعلام کرد هوا به شدت آلوده است و از رفت آمد غیر ضروری داخل شهر باید خودداری کنین.
از کجا فهمیدن که هوا آلوده است مادر جان؟
مریم جان، هواشناسی ها هم ابزار مخصوص سنجش هوا دارن جان مادر، که اکد او متوجه میشن. وزش باد و شرایط دیگر هم اونا معلوماتش دارن عزیزم. با توجه به همو معلومات، همو کسی که پیشبینی میکنن که مثلا باران کی میایه یا برف کی میایه، میتونن خوب آلودگی هوا رو پیشبینی کنن.
خاله جان، هوای آلوده یعنی چی؟
جان خاله، او چیزی که ما به عنوان هوا تنفس میکنیم و داخل شوشای ما میفرستیم، اگه هوا سالم باشه بیشترش اکسیژن است. اما هوای آلوده به جای اکسیژن ذرات معلق گرد و خاک و دود و اتو چیزا داره که برای سلامتی ما انسان ها خیلی مضر است و باعث ناجوری ما میشه.
مادر جان، هوای کی آلوده میکنه؟
خب جان مادر، متاسفانه بیشتر آلودگی کار خود ما آدم هاست. البته بعضی از اتفاقات طبیعی هم باعث آلوده شدن هوا میشه.
میشه که بیشتر توضیح بدیم؟
بله فاطمه جان. خب بعضی از اتفاقات طبیعی مثلی که مثلا جاهایی که کوهی آتش فشان داره، اگه آتش فشانش فعال شوه خب باعث آلودگی هوا میشه. یا گاهی جنگلای بزرگ دوچار آتش سوزی میشه. دیدین گاهی در تلویزیون که اعلام میکنن نشان میده؟
بله مادر جان.
ای آتش سوزی ها باعث آلودگی هوا میشه خودش. گاهی هم وزش باد و طوفانای شدید که با خودشان گرد و خاک و غبار دارن هم باعث آلودگی هوا میشن.
شما گفتین که ما آدم ها هم خودمون هوا رو آلوده میسازیم.
متاسفانه بله جان مادر، درسته.
چه قسمی مادر جان؟
مریم راست میگه، چه قسمی؟
حتما شما به سرکا موترهای قدیمی و بسای قدیمی و موترسیکلای قدیمی را دیدین که دود میکنن ها؟
من دیدم.
خب اون همو دوده ها هوا را آلوده میسازه دیگه. خیلی وقتا موترها گازایی را تولید میکنن که به چشم دیده نمیشه. ظاهرا دود نداره ولی برای سلامتی ما خیلی مضر است.
فقط موترها هوا را آلوده میکنن مادر جان؟
نه دختر گله، درون شهرها و گاهی به اطراف شهرها فابریکه های کلان هم هستن که اونا هم هوا را آلوده میسازن.
خب ما باید چیکار کنیم خاله جان؟
اول همه ما وظیفه داریم هوای شهر ما را خوب و پاک نگاه کنیم. از فابریکه دارش بگیرین تا او کسی که موتر داره و موترسیکل داره. موترش خراب است و باید تعمیرگاه ببره و جورش کنه که نمیکنه. همه دست به دست هم بتیم تا کار صورت بگیره.
خب همین، یعنی هوا آلوده است. اگه کسی مجبور باشه که بیرو باشه چی باید بکنه مادر جان؟
جان مادر، بهتر است که از ماسک استفاده کنه و تا جایی که امکان داره اگر ضرورت نباشه خب به هوای آلوده از خانه نبرایم بهتره.
اه مریم، من دیگه گلونم نمیسوزه.
من هم دیگه گلونم نمیسوزه.
حتما وقتی در روی اولی بودین گلونتان کمی میسوخت ها؟
بله مادر جان، ولی حالی دیگه نمی سوزه.
به خاطر ای گلونتان سوزش داشت جان مادر، همو قسمه که پیشترم براتان گفتم هوای امروز به شدت آلوده است.
خاله جان تشکر از معلوماتی که برام دادین.
مادر جان پس من خانه میمونم و با هم بازی میکنه.
خیلی عمالی، من برم طرف کارو بارم، میرم براتان یک چایم بیارم.
تشکر مادر جان.
در بخش نمایشی امروز از آلودگی هوا براتان گفتیم. امیدواریم که چیزای خوبی یاد گرفته باشین. همچنان با ما همراه باشین. دوسته گله، حالی اگه موافق باشین یک پیامک برتان بخوانم. پیامک امروز از نعیم جان است که از شهر هرات فرستاده. نعیم جان نوشته که سلام، من چند وقت پیش رفته بودم قریه ماما جانه. چقدر آب و هوای قریه خوب است، کاش که هوای شهر هم مثل قریه می بود. نعیم جان، همون قسمی که خودت متوجه شدی، هوای قریه خیلی پاک و خوب است. متاسفانه بیشتر شهرهای کلان هوایشان به شدت آلوده است و باید خیلی مراقب سلامتیتان باشی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. امروز چون فرصت داریم، من یک پیامک دیگه هم براتون میخوانم. این پیامک دختر خوب مریم جان 8 ساله از مهاجرین ساکن مشهد برای من فرستاده و گفته من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و هر روز گوش میکنم. از این برنامه خیلی چیزا یاد گرفتم. مثلا امروز یاد گرفتم که هوا چه قسمی آلوده میشه و ما باید چی کنیم تا هوا کمتر آلوده شوه. ممنون مریم جان از پیامکت. خیلی خوشحالیم که شنونده همیشگی شاپرک هستی. دوسته گله، وقت برنامه ما به پایان رسید. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان خوب و روزگارتان خوش. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به بیماری آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده هست، انشاءالله بحث خود ادامه بتیم. گفته شد که آسم بیماری است که از نظر علمی افزایش حساسیت راه‌های هوایی را میگه. به هر دلیلی اگر حساسیت راه‌های هوایی زیاد شوه و ریه‌های ما به گفتی دکتر صاحب بهانه‌گیر شوه، ای باعث میشه که آسم به درجات خفیف، متوسط تا شدید در یک فرد به وجود بیایه که متاسفانه اگر مراقبت لازم صورت نگیره، روز به روز، سال به سال بدتر میشه و همینطور سال‌های سال میتونه یک انسان آزار و اذیت بکنه. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. مهمترین و اصلی ترین عامل مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن. راجع به عوامل محیطی صحبتهای بسیار ارزشمند شد و اشاره شد که آلرژی ها در مجموع زیادتر از 80% در اطفال و کودکان نقش داره، اما در بزرگسالا و آدمای کلان کمتر این نقش وجود داره. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از لطف شما دکتر صاحب که اجازه دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه جلسه قبل میخوایم راجع به مسائل درمانی و معالجوی بیمارانی که مریضی آسم و تنگی نفسهای مزمن دارن صحبت بکنیم. مستقیما میخوایم بپرسم که کورتون ها و اسپری های کورتیکو استروئیدی که معمولا تجویز میشه توسط دکترها، چی نقشی داره، بازی حساس هستن و نگرانی و تشویش دارن، در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، ببینید خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، به خاطر اینکه این سوال دغدغه ذهن خیلی از پدر و مادرها و خیلی از مراجع کننده تو هر رده سنی هست. متاسفانه الان منبع و مرجع به دست آوردن این اطلاعات هم شده اطلاعات نادرست، جست و گریخته و بدون هیچ داکیومنت و هیچ منبع درستی در اینترنت، تلگرام، واتس. خیلی خوب شد که این سوال پرس. ببینید کورتون ها اساسا کورتیکو استروئید ها جز یک ابر خانواده هستند که این در واقع به عنوان یک داروهای ضد التهاب شناسایی میشن و خب از رو اسمشون هم مشخصه که در واقع میان این پروسه های التهابی رو خاموش میکنن. خب طبعا کاری که انجام میدن در ابتدا کار خیلی سودمندی هست، اما در کنارش دیده شده که این خب خانواده، یه خانواده خیلی بزرگیه، داروهای متعددی چیزش هستش. بعضی از این کورتون ها میتونن عوارض و در واقع گرفتاری هایی رو هم برای بدن ایجاد کنن. شایع ترینش عوارضی که برای در قدرت متابولیک ایجاد میکنه، میتونن باعث دیابت بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن، آب مروارید بشن، فشار در واقع فشار خون رو بالا ببرن و و و چیزای دیگه.
بله،
اما واقعیت اینه که به هر حال هر دارویی میتونه فایده هایی داشته باشه، مضراتی داشته باشه. این فایده ها و مضرات به چه چیزی بستگی داره؟ یک، به نوع دارویی که استفاده میشه، فرم دارویی که استفاده میشه، خوراکی هست، وریدی هست یا استنشاقی هست، دوز دارو، مدت زمان دارو و اساساً کی داره از این دارو استفاده میکنه. من یه مثال دیگه ای برای شما میزنم. همه ماها قبول داریم که از چاقو میشود برای استفاده های خشونتبار استفاده کرد. میتونیم سر یه نفر ببریم، به یکی ضربه بزنیم، خفتگیری کنیم و و. اما سوال من اینه، آیا هیچ خونه ای و هیچ آشپزخونه ای تو دنیا هست که توش چاقو نباشه؟ خب جوابش خیر، برای اینکه ما مطمئنیم اون خانومی که تو خونه هست، اون آقایی که تو خونه هست، میدونه از این دارو چطور استفاده کنه، هرچند که این دارو داروی این ابزار خطرناک است. بنابراین جواب شما رو اگر خیلی خلاصه بخوام بدم اینه که کورتون ها اگر درست استفاده بشن و فرم دارویی درستی استفاده بشه، بهترین داروهای ضد التهابی ما هستن. برای بعضی از بیماری ها اومدن اینها رو به فرم های مختلف، مثلا در موضوع این برنامه که آسم هست، از فرم استنشاقیش استفاده میکنین.
بله،
فرم استنشاقی دوزی که داره، فرمولاسیونی که داره و نحوه مصرفش اگر درست باشه، نمیگم عوارضش صفره، اما واقعا عوارضش نزدیک به صفره و این متاسفانه مصرف نکردنش ضررهای بسیار 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 بیشتری از مصرف کردنش داره. به همین خاطر اگر تحت نظر پزشک استفاده بشه و بدونیم چه دارویی رو با چه دوزی و چه فرمولاسیونی استفاده کنیم، تقریبا میشه گفت عوارض جانبی یا ندارن یا بسیار محدوده که راحتی میشه اونا رو کنترل کردش.
بله بسیار عالی. حالا شما این اسپری ها و داروهایی که ترکیبات کورتون یا کورتیکوستروئیدی داره، دکتر صاحب، ایره برای سنین مختلف میشه استفاده کرد، خرد و کلان یا مثلا بر خانمای حامله فرقی نمیکنه؟
بله همینطوره. ما حتی برای طیف سنی خیلی پایین در واقع و برای طیف سنی خیلی بالا، برای شرایط خاصی که شما فرمودید مثل بارداری، بله داروی خاصی مشخص هست، دوزش مشخص شده هستش و اینکه چند بار در روز استفاده بشه. بنابراین جواب سوال شما بله هستش، به خاطر اینکه مصرف نکردنش و در واقع شعله ور شدن آسم قطعا نیاز فرد رو به داروهای سیستمیکی که میتواند دردسر بیشتری داشته باشه بیشتر میکنه. پس به همین خاطر بهتره که ما این دوز رو مصرف بکنیم تا نیازمون به مصرف داروی سیستمیک و خوراکی کمتر بشه.
خب با توجه به ضرورت استفاده و استعمال اینمی اسپری های کورتونی و غیره در این مریضی، بعضیا که داروها را استفاده میکنن میپرسن که تا کی باید اسپری ها را استفاده بکنن؟ کدام محدودیت زمانی داره؟ یعنی همیشه باید استفاده شود؟
ببینید واقعیت اینه که آسم یک بیماری هتروژن بسیار بسیار پراکنده است، گسترده است. اولین بار اساساً آسم رو توی این شعرهای باستانی اومدن در لغت یونانی ها به کار بردن. آسم به معنی نفس نفس زدن هست و هر کس نفس نفس میزد میگفتن تو آسم داری. بعد که رفتیم دیدیم که این بیماری خیلی علتاش، درسته که علامتش سرفه و خسخس و تنگی نفس، ولی دیدیم علتهاش چون متنوع هست، بنابراین خروجی ها هم متنوع هستش. خب بنابراین ما یه ترمی داریم به اسم آسم کودکی.
بله،
آسم کودکی یک اتفاقی هست که در دوره کودکی اتفاق میفته، ممکنه در سن 5-6 سالگی برطرف بشه. پس یک، آیا همه آسم های کودکی خوب میشن؟ خیر، همه آسم های کودکی خوب نمیشن. آیا آسم کودکی داریم خوب بشه؟ بله، بنابراین یک درصدی از اینها خوب میشن. یه ترم دیگه ای داریم به اسم آسم شغلی. من رفتم، از وقتی که رفتم توی یک نونوایی دارم کار میکنم، میگم من یواش یواش این گرفتهش، میگم چند وقت اینجوری شدی؟ میگم من 2-3 سال. میگم خب چی شد؟ میگم من 4 سال پیش شروع کردم تو نونوایی کار کردن. میگم خب هر وقت میری نونوایی بدتر میشی؟ میگم اگه 2 هفته مرخصی بگیری خوبتر میشی. میگه بله. پس بنابراین بعضی از آسمای کودکی خوب میشن، بازم نه همشون، این خوشبینانه است که فکر کنیم همشون خوب میشن.
بله،
بعضی از آسمای شغلی خوب میشن. پس اگر من آسم کودکی دارم تو اون دوره خاص استفاده کنم برطرف میشم. اگر آسم شغلی دارم به شرطی که اون شغل و اون فاکتور رو تغییر بدم ممکنه خوب بشم. اما بسیاری از اینها قرار با من بمونن. ما تو چیزام گفتیم یک التهاب مزمن هست. خیلی وقتا علامتاش تخفیف پیدا میکنه، خیلی وقتا تشدید میشه. پس بنابراین اون موقعی که تخفیف پیدا میکنه من اسپریمو کم میکنم زیر نظر پزشک. اون موقعی که تشدید پیدا میکنه اسپریمو زیاد میکنم، یا رنگشو عوض میکنم، یا دوزشو عوض میکنم، یا در کنارش داروی دیگه. اما یادمون باشه حالا باید این اسپری رو بزنم. چرا؟ چون ماهیت این بیماری ازمانه. خب این که نشد، چرا نشد؟ خیلی از بیماری‌ها اینطوری هست. الان به واسطه اینکه من به خیلی از خانواده‌ها میام میگم خب شما تو خانواده‌تون کسی مرض دیابت داره؟ دیدین؟ چون خیلی از دیابت شایع‌تر. میگم خب کسی که دیابت داره قرصشو میخوره قندش کنترل میشه. قرصشو ول کنه قندش دوباره کنترل خواهد شد. بعد میاد میگه آی دکتر من قرار تا آخر عمر با قرص کنترل کنم. میگم بله، حتی ممکنه انسولین هم بزنم. میگه خب پس اگه اینجوری هست ولش کن. میگم اگر ولش کنی چشمتو میگیره، قلبتو میگیره، کلیتو میگیره، پاتو زخم میکنه، قطع میکنن. آسم هم همینطوره. بعضی بیماری ها تعریف کنترل فرق داره. ما بعضی بیماری ها رو داریم که درمان قطعی میشن، کیور میشن. بعضی بیماری ها هم که داریم کنترل میشن.
بله،
آسپ جز اون بیماری هاست که به راحتی کنترل می شود و در اثر این کنترل لایف استایل، سبک من میتونم ورزش کنم، زندگی کنم، هر جا میخوام برم، محدودیت هامو برمیدارم، همه کار میتونم به شرطی که بیماری خودم رو کنترل کنم. حالا برای کنترل یه سری داروها لازمه، یه سری تغییر سبک زندگی لازمه.
بله دکتر صاحب، حالا که راجع به درمان و معالجه مریضی آسم و تنگی نفس های طول کشیده صحبت میکنیم، گاهن در فضای مجازی و در محیط ها راجع به بعضی اقدامات خاصی مثل حجامت، مثل زالو درمانی یا امی جلو استفاده میگه، اگر بکنین این نقش داره در بهبودی آسم و تنگی نفس. در این زمینه لطف کنین یک توضیحات بفرمایید، نظر علمی اینا چی جایگاهی داره؟
ببینید سوالی رو پرسیدید که خیلی خیلی سوال چالش برانگیزی هست و مراجعات بسیار زیادی دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم به حال یک سری چیزایی هست که در زمینه باوری و اعتقادی داره و مسئله اینه که ما این باورهای درست رو از باورهایی که به علت در واقع حال سوء استفاده ها وارد شده و در واقع داره ادامه پیدا میکنه تمیز بده. من تا به حال هیچ مطلب علمی نتونستم، خیلی هم دنبالش گشتم، هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که حتی یک مطلب علمی نشون بده زالو درمانی یا حجامت میتواند آسم رو درمان کند.
بله،
من کاری به بقیه بیماری ها ندارم و اساسا به واسطه رشتم صلاحیت ندارم راجع به بقیه بیماری ها توضیح بدم، اما هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که به من بگه زالو درمانی یا حجامت یا حتی فراتر از اون چیزایی مثل که در واقع داره الان استفاده میشه، مثل دود کردن انبرنسا در واقع که داره استفاده میشه، هیچ مطلب علمی تا حالا نتونستم منظور از مطلب علمی مطلبی که تو فضای مجازی واتساپ و اینا میذارن نیست، مطلبی که یک بیس آکادمیک داشته باشه، با روش‌های تحقیق علمی در واقع در موردش صحبت شده باشه.
بله،
خیلی اومدن یه مطلبی رو نوشتن و این رو تو اینترنت پخش کردن و بعد اینو از این به عنوان یک داکیومنت و یک مدرک علمی استفاده می‌کنن. هیچ مطلب علمی رو تا حالا من حداقل نتونستم پیدا کنم. اما سوال دیگه ای که هست و خیلی میپرسن خب ما میتونیم از دمنوش ها استفاده کنیم یا نه؟ جوابش بله است. بله، خیلی از این دمنوش ها، مثلا دمنوش پونه، آویشن، گلبنفشه، اینها میتواند سودمند باشد به عنوان درمان مکمل. ما این دوتا رو فراموش نکنیم. ما یک طبی داریم به اسم طب مکمل و یک طبی داریم به عنوان طب جایگزین. نمیتوانیم این دمنوش ها رو جایگزین بکنیم برای آسم، اما میتوانیم به عنوان مکمل برای کاهش علائم کمک بکنیم.
بله،
در مورد چیز دیگه‌ای که امروز خیلی استفاده میکنن و خیلی از مراجعه، آی دکتر ما قارچ گانودرما استفاده کنیم یا نکنیم؟ سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم، پایین بیاریم، تمرین کنیم؟ من هیچ مطلب علمی تا به حال در مورد تأثیرات قارچ گانودرما ندیدم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب‌های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
به صورت تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی، از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان ای که تا این لحظه با ما همراه بودین. دکتر صاحب فلاح پور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ایمنولوژی و آلرژی، توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد بیماری آسم یا مو افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در بیماران آسمی و دارای مریضی تنگی نفس و اینمی حساسیت زیاد ششها و ریه‌ها، آیا کدام پرهیز غذایی و خوراکی هم توصیه میکنین؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. واقعیت اینه که یکی از سوالاتی که تقریبا همه میان میپرسن و بعضی حتی یادشون میره دوباره برمیگردن میان میگن آیا تو ببخشی یادت رفت که بگی که چی بخورم چی نخورم. یعنی این چی بخورم چی نخورم تقریبا دغدغه خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد است. ببینید، در آسم تقریبا کمتر از 5%، یعنی از هر 100 نفر فرد آسماتیک کمتر از 5 نفر هستن که یک غذا رو میتونید مقصر بدونید.
بله.
پس اینکه فرد آسمی رژیم غذایی بگیرد خیر، متاسفانه خیلی از خانواده ها هستن میان پیش ما با یک برگه آچار که نوشته از شیر گاو بگیری تا جون آدم، اینا رو نخور، شیر نخور، گوشت نخور، تخم مرغ نخور، گندم نخور، موز نخور، فلان نخور و در کنارش سوسیس و کالباس و ادویه. ببینید، در مورد غذاهای اصلی بازم دارم میگم کمتر از 5% افراد احتیاج دارن که اونم پس از بررسی و تایید توسط یک فوق تخصص آلرژی رژیم داده بشه. این یک. پس 95% اشتباه دارن رژیم میگیرن، هیچ تأثیری نداره، فقط سبک زندگیشون رو خرابتر میکنن.
بله.
اما در مورد ادویه ها داستان یه خورده فرق میکنه. ما ادویه ها و ادیتیو ها، مثل اون چیزی که شما به عنوان ادویه داریم، افسودنی داریم، غذاهایی که ادویه زیاد دارن، مثلا سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی، نمیدونم چیزایی که فراوری میشن خیلی زیاد، غذاهایی که تاریخ مصرف طولانی مدت دارن، به دلیلی که این افسودنی ها دارن، افسودنی ها بعضیشون تم دهنده، بعضیا رنگ دهنده هن، بعضیا زمان دهنده هستن. اینا رو ما دلمون میخواد که افراد مبتلا به آز و اساسا افراد مبتلا به آلرژی کمتر مصرف کنن، چون واکنش و ترشولد واکنش رو تشدید میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم پرهیز غذایی کمتر از 5% افراد، شیر نخور، تخم مرغ نخور، موز نخور، کمتر از 5% افراد، 95% نیاز نداره. در مورد ادویه و غذاهایی مثل شکلات و چیپس و پفک و اینا، بله بهتره که پرهیز بکنن.
بله، پس دکتر صاحب این سوالم بپرسم که آسم و آلرژی و حساسیت با هم فرق دارن یا نی؟
این خیلی سوال خیلی از افراد هست که آیا دکتر بالاخره ما نفهمیدیم الان آسم شه یا آلرژی. ببین جواب اینه، آلرژی شرایط و بیماری زمینه‌ای هست که اون التهاب رو ایجاد کرده، من یا شما تشخیص ندادیم یا درمان نکردیم یا درمان درست نکردیم، این التهاب آلرژیک مونده و عوارضش باعث تبدیل شده به آسم.
بله،
پس در واقع آسم معلول آلرژی هستش. حداقل میدونیم که در 90% بیش از 80% حتی بعضی جا تا 90% آسم کودکی رو به علت آلرژی میدونن که این عدد تو بزرگسالان تو حدود 50% هست. بنابراین آلرژی یک عامل اصلی و آسم یک معلول و یک بیماری در اثر اون هستش.
بله دکتر صاحب، مصرف و استفاده از آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها و همینطور دوای آنتی استامین در آسم چی نقشی داره؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم آسم یک بیماری التهابی است. طبق تعریف بیماری عفونی نیست، اما فردی که آسم دارد ممکن است در اثر عفونت دچار یک تشدید علائم یا التهاب بشه. پس بنابراین برای درمان آسم آنتیبیوتیک در واقع تجویز نمی شود بخاطر مگر اینکه دچار عفونت بشه و دچار تشدید بیماری بشه.
بله،
خیلی اومدن آقای دکتر آسم داریم، سرفه داریم، خلط داریم، حتما باید من به نظرم باید بگیم و تاکید کنیم خلط مساوی با چرک نیست. خلط در اثر واکنش التهابی ایجاد شده، پس آنتیبیوتیک فقط در شرایط خاص اونم با تجویز پزشک اگر در واقع سوار بشه استفاده میکنیم. در مورد آنتی هیستامین ها هم همینطور، آنتی هیستامین ها تقریبا میتونم بگم هیچ نقش محوری ندارن و حتی در حمله آسم میتونن مضر هستن و اصلا کنتراندیکه هستن، نباید استفاده بشه چون ترشحات رو تقلیز میکنن و خود این میتونه باعث ایجاد موکوس بلاک و داستانهای دیگه بشه.
بله،
اما افرادی که در واقع آسم دارن و زمینه آلرژی و رینیت آلرژیک دارن، اونم آنتی هیستامین های نسل دو رو میتونن استفاده کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر فلاپور. در دقایق پایانی برنامه، آیا آسم و تنگی نفس به خاطر حساسیت مجاری هوایی و ششها قابل کنترل و مراقبت هست یا نی؟ چی توصیه های شما برای کنترل و مراقبت و وقایه دارین؟
بله، خیلی ممنون. بله، جوابش اینه که آسم بیماری کنترل پذیره. ما باید یادمون باشه بین کنترل و ریشه‌کنی فرق بذاریم. آسم بیماری آسم عرض کردم بعضی از آسم کودکان، حالا نه همشون، برخی از آسم کودکان و برخی از آسمای شغلی ریشه‌کن میشن و برطرف میشن، اما اغلب اینطوری نیست. پس ما باید یاد بگیریم این بیماری رو کنترل کنیم، افسار این بیماری دست خودمون بگیریم.
بله،
چند تا ابزار داریم برای کنترل کردن بیماری. یک، داروها هستن. دو، لایف استایل یا سبک زندگی هستش. پرهیز از سیگار، پرهیز از قلیون، استفاده از غذاهای مناسب، پرهیز از غذاهای فست فود و غذاهایی که در واقع به صورت صنعتی ساخته میشن، استنشاق هوای تمیز، پرهیز از آلودگی هوا، در کنارش پایبندی به دستورات دارویی هستش. دستش اصلی ترین دارویی که استفاده میشه اسپری ها هستن. اسپری ها انواع مختلف دارن. کورتون هایی که در اسپری وجود دارد اگر طبق دستور پزشک استفاده بشود نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه کاملا بیماری رو ما رو کنترل میکنه. نگران نباشیم، این اسم کلی، شنیدن یک اسم کلی کورتون نباید ما رو بترسونه. باید یادمون باشه که این کورتون در واقع نوعش کنترل شده هستش، دوزش کنترل شده هست و اصلا پروتکل درمانش کنترل شده هستش. در مورد تغذیه که خیلی خیلی صحبت شد، تغذیه ها میتوانن نقش مثبت داشته باشند، اما فرد آسمی معنیش این نیست که رژیم غذایی بگیری یا بعضی غذاها رو حذف کنه. مثلا آدمی که آسم داره بگه شیر دیگه نخور، تخم مرغ دیگه نخور، معنیش این نیست. معنیش این غذای سالم بخور، غذاهایی که چیپس و پفک و فست فود و اینها رو مصرف نکن.
بله،
در مورد طب سنتی، آنچه که به عنوان طب سنتی گفته میشه، خیلی از اینها حداقل من به عنوان یک هیئت علمی میتونم بگم اوییدنس و مدرکی ندارن. برخی از اینها رو میتونم به عنوان طب مکمل استفاده کرد، چه اشکالی داره؟ خیلی از این دمنوشا رو هم میشود استفاده کردش. در کل آسم یک بیماری مزمنی هست، باید زود شناسایی بشه، باید نسبت به در واقع علامتاش حساس بشیم و کنترلش بکنیم.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیری رخداد اجتناب ناپذیر است. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به آن دوچار خواهیم شد. با افزایش سن اتفاقات بسیاری برای بدن ما می افتد. حجم عضلانی بدن کم می شود، مفاصل ما انعطاف پذیری سابق را ندارند، ممکن است موهای ما بریزد و پوست ما دوچار افتادگی و چین و چروک شود. یکی از مهمترین عناصر جوانی پوست صورت است که متاسفانه بیشتر از هر جای بدن آثار پیری را به نمایش می‌گذارد. هرچند هنوز راهی برای جلوگیری از پیر شدن کشف نشده، اما می‌توان با پیروی از توصیه‌های ظهور نشانه‌های پیری را به تعویق انداخت. ورزش، تغذیه سالم و مراقبت‌های لازم و سلامتی از جمله راه‌هایی هستند که بدن ما را تا سنین بالا سرحال و سالم نگه می‌دارند. اما این سوال همیشه مطرح است که بهترین روش جوانسازی پوست چیست؟ برای حفظ جوانی و شادابی پوست دو راه کلی وجود دارد و البته جز این دو راه هم راهی نیست. اول، از پوست خود مراقبت کنید و پیری را به تعویق بیاندازید یا همان پیشگیری، و دوم، با استفاده از روش های درمانی نشانه های پیری را درمان کنید. پس اگر هنوز علائم پیری پوست در شما پدیدار نشده یا فقط چند خط ظریف روی صورتتان ظاهر شده، حتما به فکر باشید و پیشگیری را جدی بگیرید. به پوست خود رسیدگی کنید و از آن مراقبت نمایید. اما واقعیت این است که هر چقدر مراقب پوست خود باشید، باز هم در سنین بالا علائم پیر پوستی پدیدار خواهد شد. اگر هم مراقبت‌های پوستی را به خوبی رعایت نکنید، سن ظهور علائم پیری پایین تر می آید. به طور معمول از اواسط 30 سالگی خطوط صورت عمیق تر شده و افتادگی تدریجی پوست آغاز می شود. حال اگر مراقبت های پوستی را به خوبی انجام داده باشید، می توانید این رخدادها را از 10 تا 15 سال به تعویق بیاندازید. با ظهور علائم پیری باید مراقبت های پوستی را ادامه دهید تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود. علاوه بر این، راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط شما وجود دارد. فقط باید بهترین روش جوانسازی پوست را برای خود انتخاب کنید تا بتوانید علائم را برطرف کرده و دوباره از جوانی و شادابی پوست خود لذت ببرید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه صدای کتاب. با ادامه داستان پشک هایی که آدم می شوند از مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو سپوجمه زریاب در خدمت شما هستیم. دعوتتان می کنیم که همراه ما باشید. دورتر رفتیم. آدم های زیادی روبروی قفسی ایستاده بودند و با رضایت و شادی می خندیدند. و سختی راهی برای خود باز کردیم. قفس میمون‌ها بود. میمون‌ها حرکات آدم‌ها را تقلید می‌کردند. اگر آدمی می‌خندید، میمون هم لبانش را پس می‌برد. اگر آدمی دستانش را در گوش‌هایش می‌گرفت، میمون هم دستانش را در گوش‌هایش می‌گرفت. اگر آدمی دستانش را روی دهانش می‌گرفت، میمون هم دستانش را روی دهانش می‌گذاشت. و آدم‌ها سرشار از لذت خیشتن بینی و میمون‌ها پارچه‌های نانی یا نیمه زردکی بذل می‌کردند. میمون‌ها لبریز از خوشبختی احمقانه‌شان پارچه‌های نان و زردک‌های نیمه را می‌گرفتند و با خوشحالی در دهان می‌کردند و می‌خوردند. و برای تقلید بیشتر و بهتر از آدم‌ها تلاش می‌کردند. دخترانم هم از قفس میمون‌ها دل نمی‌کندند. فشار تماشاگران و گرما کم حوصله هم ساخته بود. دستشان را کشیدم و با محوطه سرپوشیده‌ای داخل شدیم. در دور این محوطه سرپوشیده صندوق‌های شیشه‌ای چیده شده بود. درون صندوق‌ها آب بود و در آن آب‌ها ماهی‌های بزرگ و کوچک شناور بودند. حرکاتشان با تأنی و آرام بود. به نظرم آمد که ماهیان در آن محیط تنگ با دریغ به دریا می اندیشند. باز هوس دستوری به سر دختر 2 ساله هم زد و گفت یک ماهی برایم بخر. پرسیدم ماهی رو چی می کنی؟ با همان خونسردی که ریشش در نافهمی است گفت در گردنش یک ریسمان بسته می کنم و در پایه تختم بستش می کنم. مجاب شدم، اما چشمانم از حدقه برآمد. چیزی نگفتم که باز فریاد زد میخری یا نه؟ ناچار گفتم دروغ نگویی؟ گفتم خب. ماهی سفید درون صندوق را نشان داد و گفت همین قسم باشد. گفتم خب. و با تخت بسیار بزرگی اندیشیدم که یک پایش در جنگل عظیمی قرار دارد و در آن فیل ها می چرند و یک پایش در بحر پهناوری قرار دارد که در آن ماهی ها شناورند و دو پایه دیگرش نمی دانم در کجا قرار دارند. و دختر 2 سالم را دیدم که بالای آن نشسته است و با نخوت کودکانی گاهی فیل هایش را می بیند و زمانی ماهی هایش را. خندم گرفت. دخترم با خشم پرسید چرا خنده می کنی؟ گفتم هیچ، خنده نمی کنم. و با این پی بردم که بشر از همان آغاز چی موجود خودخواهیست. از محوطه سرپوشیده برآمدیم. از دور غژگاوهای با صلابت پامیر را دیدیم که با پشمهای دراز سیاهشان محوطه قفسی را پر کرده بودند. بی‌اعتنا با آدمهایی که کنار قفسهایشان ایستاده بودند گاهی با تعجب آمیخته با ترس کوهانهای برآمدهشان را تماشا می کردند و با شجاعت بیفایده و رقت‌انگیزی سرهایشان را بالا می گرفتند. شاید هم این طور یاد صخره‌ها و قله‌های تسخیرناپذیر پامیر را گرامی می داشتند.